انجام میدن و تقریبا در طی 3 ماه گذشته در هر ماه بیش از 50,000 تن بار بین دو کشور جابجا شده و انتقال اموال تجاری تجار و صاحبان کالا همه روزه و به سرعت در حال انجامه و تقریبا در هر روز ما 2 یا 3 قطار رو از ایران وارد افغانستان میکنیم و بازگشتش به داخل ایران رو داریم.
جناب آقای رضایی، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان هفته پیش اعلام کرد که بیش از 97,000 تن کالای تجاری از طریق خطوط آهن افغانستان طی یک هفته جابجا شده. میخواستم ببینم سهم ایران از این بازار تا چه میزانه؟
در هر هفته، در هفته گذشته، حالا یه مقدار این آمار کریدور ریلی خافرات به دلیل انجام تعمیرات یه مقداری پایین تر بود، ولی از این مقدار تقریبا 12,000 تن سهم کریدور ریلی خافرات بود و بعد از مرز ریلی حیرتان خافرات دومین مرز هست به لحاظ حجم کالایی که روی خطوط ریلی جابجا میشه و طی همین چند ماه حجم انتقالات بر روی خافرات از مرزهای آقینه و ترغندی هم پیشی گرفته و انشالله طی ماهای آینده با افزایش 2 برابری حجم انتقالات این موضوع همراه خواهد بود.
اهمیت انتقال کالا از طریق خطوط آهن برای ایران و افغانستان تا چه میزانی در شرایط فعلی اهمیت داره و چقدر میتونه این تسهیل کنه ترانزیت کالا به افغانستان؟
موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و قرارگیری اون در یکی از مناطق خاص در خاورمیانه درسته که به آبهای آزاد راه نداره و محصور در خشکی است، اما عملا افغانستان بین 2 قطب بزرگ صنعتی و تجاری دنیا قرار گرفته، یعنی بین چین و اروپا. همون مسیری که خب جاده ابریشم باستانی هم بر اساس اون شکل گرفته بود و توسعه پیدا کرده بود. مسئولین افغانستان، مسئولین هیئت حاکمه افغانستان، اگر خب با درک صحیح از این موضوع تأمین زیرساخت‌های لازم ریلی رو در طول این مسیر جاده ابریشم باستانی داشته باشن، افغانستان تبدیل خواهد شد به مسیر ترانزیتی بین چین و اروپا که با برآوردی که صورت گرفته هم توسط چینی ها هم توسط شرکت های مهندسین ایرانی، 50 میلیون تن کالا در روی این خطوط ریلی در صورتی که به چین متصل بشه خب قابل انجامه. پس این موقعیت ژئوپلیتیک خاص افغانستان و هدف گذاری ما برای آینده افغانستان رو به یکی از شاهراهای ریلی در سطح کشورهای منطقه تبدیل خواهد کرد. از طرف دیگه خب همین خطی که الان داره بهره برداری میشه که تقریبا تا 2 ماه آینده، انشالله تا 2-3 ماه آینده به ربات فریان هرات خواهد رسید، تقریبا دروازه ورودی شهر هرات میشه. اتصال هرات به شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران یک مسیر مستقیم بی درد سر، ارزان قیمت و سریعی رو برای دسترسی به آبهای آزاد، مخصوصا بندرعباس در شرایط فعلی و انشالله تا آخر سال به صورت ریلی به چابهار اتصال برقرار خواهد شد و همچنین اتصال هرات به ترکیه و اروپا از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران خب همین الان در حال انجامه. خب ما شاهد بودیم حتی قطارهایی بارهایی از فرانسه از ترکیه خب راهی افغانستان شد، حتی کمک های بین المللی بر روی خط ریلی خاف‌هرات از اروپا به افغانستان رسید و این موضوع یعنی این که یک دسترسی راحت، یک سهولت خوب و مستقیم، اونم از طریق کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که فارغ از شرایط تحریمی و محدودیت‌هایی که خب افغانستان درگیر اون هست و خب ایران هم با این شرایط تحریمی سالها دست و پنجه نرم کرده و درک میکنه همسایه خودش رو، ملت عزیز افغانستان رو، و بدون توجه به شرایط تحریمی یک مسیر با دوام و با ثبات و ارزان قیمت برای دسترسی افغانستان به سایر کشورهاست که بی منت از طرف جمهوری اسلامی ایران خب در اختیار افغانستان قرار گرفته و قطعا باید تلاش بکنیم که این مسیر توسعه اون به سمت مزار شریف و از طریق مزار شریف به ازبکستان، تاجیکستان و به چین به صورت مستقیم این اتصال از طریق خطوط ریلی استاندارد برقرار بشه.
جناب آقای رضایی، خب همه روزه هزاران مسافر از طریق خطوط زمینی میان ایران و افغانستان تردد میکنن. طی ماهای قبل زمزمه هایی بود که انتقال مسافر هم از طریق خطوط راهن خافرات صورت بگیره که تا حال معلوم میشه که هنوز به سرانجام نرسیده. علتی چی بود که به سرانجام نرسید این انتقال مسافر از طریق خط آهن؟
انتقال مسافری یا راه آهن مسافری یکی از اولویت‌های مسئولین دو کشور هست و پیگیری‌های خوبی انجام شده. اما وقتی مسافر بین دو کشور می‌خواد جابجا بشه، یک زیرساخت‌های غیر ریلی هم لازم داره، مثل استقرار ادارات گمرک، پلیس گذرنامه یا پاسپورت، استقرار منظم سرحدی و مرزبانی و بحثای کمیساری و غیره و اینهایی که خب بالاخره استقرار همه اینها در مرز لازمه. ما به صورت موقت خب تدبیری رو اندیشیدیم که به صورت محدود این قطارهای مسافری راه بیفته تا بتونیم توجه سایر ادارات رو، سایر سازمان ها رو هم به این مرز ریلی معطوف کنیم. الحمدلله تلاشای خیلی خوبی شده، از تب و تاب نیفتاده، موافقت نامه هاش در ایران انجام شده. در سفر آینده ای که رئیس محترم راهن شرکت راهن ایران جناب آقای دکتر زاکری به کابل خواهند داشت، ان شاء الله اولین قطار مسافری هم راه میفته و اراده جمهوری اسلامی برای این قطار مسافری خب برای مردم افغانستان نمایش در خواهد آمد و انشالله از اون طرف هم توقع داریم که مسئولین افغانستان هم یه مقداری با توجه بیشتر و با سرعت بیشتری این سهولت‌های لازم برای استقرار دستگاه‌ها در مرز شمتیق بین ایران و افغانستان رو فراهم کنند.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید انعکاس را میشنوید. گفتگویی بود با مصطفی رضایی، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران در افغانستان، پیرامون موضوع راه آهن خاف هرات که در میان خطوط ریلی افغانستان به گفته کارشناسان نقش برجسته‌ای داره و افزایش مراودات ریلی بین ایران و افغانستان و اتصال افغانستان به آب‌های گرم و اروپا را از طریق ترکیه هم فراهم میکند. در خدمتتون هستیم همچنان با تقدیم برنامه انعکاس. یک خبر ورزشی: علی بلال، بدنساز معروف افغانستانی، دومین سال پیاپی در رقابت‌های معتبر مستر اولمپیا عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. علی بلال در مسابقات فیزیکی مردان بار دیگر افتخار آفرین شد و در رقابتی نزدیک با رایان تری از انگلستان نایب قهرمان شد. این دومین سال پیاپی است که آقای علی بلال در رقابت‌های معتبر مستر اولمپیا عنوان نایب قهرمانی را از آن خود می‌کند. آقای علی بلال افزون بر دو نایب قهرمانی پیاپی در این مسابقات در رقابت‌های آرنولد کلاسیک 2024 نیز عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. وی با افتخارهای پیاپی خود نام افغانستان را میان برترین‌های دنیای پرورش اندام جهان ثبت کرده و یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ این رشته برای افغانستان به شمار می رود. مسابقات مستر اولمپیای امسال در امریکا در حال برگزاری است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
آزادی صدها اسیر فلسطینی پس از سالها حبس در زندانهای اسرائیل. متقی، امنیت هندوها و سیکها را در افغانستان تأمین می‌کنیم. و لاوروف، مسکو همواره از برنامه هسته‌ای تهران حمایت می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. با اجرای مرحله نخست توافق آتش بس در غزه، صدها اسیر فلسطینی پس از سالها حبس امروز دوشنبه از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد و به رام الله و نوار غزه منتقل شدند. اسرای فلسطینی که در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد شدند، امروز به رام الله در مرکز کرانه باختری و به نوار غزه رسیدند. در حالی که خانواده ها برای استقبال از آنان آماده بودند، نیروهای صهیونیستی با تهدید و خشونت مانع برگزاری جشن و شادی شدند. 96 اسیر آزاد شده و شماری از محکومان به حبس های طولانی و ابد در زندان اوفر در غرب رام الله به قصر فرهنگی رام الله در بیتونیا منتقل شدند و گروهی دیگر نیز از زندان نقب به سوی غزه حرکت کردند. این روند با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و در چارچوب مرحله نخست توافق آتش بس در غزه انجام شد. در همین حال گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، صبح امروز 20 نفر از اسرای زنده صهیونیست را در دو مرحله و در مقابل رژیم صهیونیستی 1968 اسیر فلسطینی را آزاد کردند که از میان آنها 1718 نفر از نوار غزه و 250 نفر از محکومان به حبس ابد با احکام سنگین بودند. طبق اعلام دفتر اطلاع رسانی امور اسرا، 143 نفر از اسیران محکوم به حبس ابد به خارج از کرانه باختری تبعید خواهند شد. صلیب سرخ به وزارت بهداشت فلسطین اطلاع داده است که شمار زیادی از این اسیران سالمند و در شرایط جسمی نامناسب و برخی از آنها به دلیل سهل‌انگاری پزشکی در زندانها به بیماری‌های پوستی مبتلا شدند. پیش از حرکت کاروان اسرا، نیروهای رژیم صهیونیستی با فیر مرمی جنگی به تجمع خانواده‌ها در اطراف زندان اوفر حمله کردند که در نتیجه آن یکی از جوانان از ناحیه پا زخمی شد. نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته غزه از حضور اسیران زنده اسرائیلی به طور کامل تخلیه شده است. مقاومت فلسطین امروز 20 اسیر زنده صهیونیست‌ها را به صلیب سرخ تحویل داد و همکنون هیچ اسیر زنده اسرائیلی در غزه حضور ندارد که این وضعیت از سال 2014 تا کنون بی سابقه است. این شرایط نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی نتوانست جز از طریق مذاکره هیچ یک از اسرای خود را زنده آزاد کند. در همین حال حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در تحلیل اتفاق امروز و موافقت حماس در آزادی اسرای خود گفت: آزادی اسرا در نتیجه مذاکره یادآور پیشبینی شهید سید حسن نصرالله است که به رژیم صهیونیستی گفت آزادی اسرایش جز با مذاکره به دست نخواهد آمد.
در مورد امروز یک نکته‌ای که واقعیت هم ما رو یاد سخنرانی مشهور سید حسن نصرالله بعد از واقعه 7 اکتبر انداخته، اینکه سید فرمودن که آزادی اسرا بجز بحث مذاکره قابل حل نیست و راهکار نظامی نداره. ما می‌بینیم بعد از 2 سال کشتار و به نوعی این نابودی زیرساخت‌ها و غزه، عملاً همون وعده محقق شده و رژیم صهیونیستی مجبور شده از طریق مذاکره این اتفاق رقم بزنه و اون بحث نظامی که داشت به بنبست خورده. خب همونطور که می‌دونید نتانیاهو خیلی تلاش می‌کرد که بتونه این مسئله رو بدون به نوعی مذاکره پیش بره و به نوعی حماس و گروه‌های مقاومت رو نادیده بگیره. ولی ما می‌بینیم که امروز حماس به عنوان یکی از طرف‌ها در اونجا حضور داره و داره این اتفاق رقم می‌خوره. و موضوع دوم بحث کشورهای منطقه هست. به نظر می‌رسه تحولات غزه منجر به این شده که ما بار دیگر کشورهای اسلامی رو در یک جبهه ببینیم در حمایت از غزه، اگرچه بالاخره رویکردهای مختلفی داشتن، ولی در شرایط فعلی این رویکردی که همه نسبت به بحث آتش بس در غزه اظهار خوشحالی دارن و همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی تا تمام کشورهای اسلامی و عربی، نشون میده که قضیه فلسطین همچنان یک قضیه مهم جهان اسلام هست و هر اتفاق مثبتی در اون باعث خوشنودی کل جهان اسلام میشه و از طرف در عرصه بین المللی هم هویت فلسطینی همچنان زنده است و میتونه برای خودش یک سازوکار داشته، برخلاف اون چیزی که فرانسه تقریبا 8 دهه به دنبال از بین بردن هویت فلسطینی است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملل مهاجرت در مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملل مهاجرت در این کمیسیون خبر داد. محمودی افزود اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملل مهاجرت متشکل از 4 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس است تا با نگاهی تخصصی این لایحه به جنبندی نهایی و به تصویب برسد. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با جمعی از سیکها و هندوهای افغانستانی مقیم هند بر تأمین امنیتی این گروه در افغانستان تأکید کرد. امیرخان متقی که در سفر هند به سر می‌برد در دیدار با سیکها و هندوهای افغانستانی ساکن هند ادعا کرد که در حکومت طالبان امنیت اقلیت‌ها تأمین و حقوق آنها رعایت می‌شود. این در حالی است که سیکها و هندوها از جمله اقوام افغانستان هستند که به دلیل مشکلات موجود مجبور به ترک افغانستان شدند. حمله داعش با عبادتگاه سیکها در اوایل سال 1399 منجر به کشته شدن 25 تن شد و در پی آن روند مهاجرت سیکها شدت گرفت. و وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد مسکو همواره از برنامه هسته‌ای تهران حمایت می‌کند و تحریم‌های سازمان ملل متحد میان روسیه و ایران در زمینه همکاری‌های نظامی فنی محدودیتی ایجاد نخواهد کرد. سرگئی لاوروف در جامع خبرنگاران کشورهای عربی تأکید کرد با رعایت کامل قوانین بین‌المللی ما تجهیزات مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کنیم. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه با اشاره بر طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای توقف حملات رژیم صهیونیستی اظهار کرد این طرح تنها به وضعیت نوار غزه اختصاص دارد، در حالی که باید وضعیت دقیق کرانه باختری رود اردن نیز مشخص شود. و همچنین با ابراز خرسندی از نشست امروز شرم الشیخ ابراز امیدواری کرد این نشست با موفقیت پیش رود و تمامی توافقات آن اجرایی شود. وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد اگر چه هنوز از هر دو طرف یعنی حماس و تل آویو بیانیه‌هایی صادر می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است صلح و آتش بس کامل حاصل نشود، اما مسکو امیدوار است که نشست امروز با موفقیت انجام شود. آزادی صدها اسیر فلسطینی پس از سالها حبس در زندانهای اسرائیل. متقی امنیت هندوها و سیکها را در افغانستان تأمین می‌کنیم. و لاوروف مسکو همواره از برنامه هسته ای تهران حمایت می کند. از شما دعوت می کنم در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. تنش‌های دو کشور افغانستان و پاکستان طی روزهای اخیر پس از آن تشدید شد که اسلام آباد در عملیاتی بی سابقه کابل و ولایات همجوار افغانستان با این کشور را با استفاده از جنگنده‌های خود هدف قرار داد. حکومت طالبان هم بلافاصله شنبه شب در پاسخ به این حملات به پسته‌های مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کردند و مدعی تلفات گسترده با نیروهای پاکستانی شدند. اگرچه تاکنون از سوی مقامات پاکستانی درباره حمله به افغانستان اظهار نظر رسمی نشده است، اما رسانه‌های پاکستانی مدعی شدند که هدف این حمله رهبر و اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی در کابل و ولایات مرزی افغانستان بودند. اما مقامات حکومت طالبان اقدام پاکستان در حمله با کابل را تجاوز نظامی دانسته و آن را غیر قابل قبول خواندند. آنان اعلام کردند که در صورت تکرار این اقدامات از سوی پاکستان واکنش شدیدتری را از خود نشان خواهند داد. در تحلیل این موضوع و اینکه حملات پاکستان به افغانستان با چه اهدافی صورت گرفته و تا چه اندازه توجیه قانونی دارد، در ابتدا نظرات و دیدگاه های فرهد حسین مهدوی کارشناس پاکستانی را میشنویم.
انگیزه های این درگیری، حالا مثلا به ظاهر که اعلام میشه که چون طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفتند و در مناطقی هستند، حضور دارند و دولت پاکستان میگه که حملاتش به این افراد بوده و از طرفی افغانستان هم توضیح خاصی در این خصوص نمیده، ولی میگه که چنین اتفاقی نیفتاده و روسای پاکستانی در افغانستان حضور ندارن. خب اصل قضیه همینه که البته فکر نمی کنم کاملا قضیه داخلی بین دو کشور باشه. ممکنه که محرکات خارجی هم وجود داشته باشه تا منطقه ناامن بشه، ناآرام بشه، که نه به نفع پاکستان هست و نه به نفع افغانستان و بازیگران دیگری هستند که از این بهره خواهند برد. آینده این قضایا هم بستگی به عقل سیاسی دو کشور داره که اینها این قضیه را تا کجا میخواند پیش ببرند. آیا برنامه اینه که هم دیگر رو مثلا از بین ببرن، نابود کنن؟ خب چنین چیزی ممکن نیست. یا مثلا هم دیگر رو واداره به مذاکره بکنن بر سر مسائل مورد اختلاف، که این هم روشش، راهش جنگ نیست و از راه های دیگه و کشورهای دوست که هم با پاکستان روابط خوب دارند و هم با حکومت افغانستان روابط خوب دارند، باید از اینها به عنوان میانجی استفاده بشه.
شما اشاره کردین به برخی مداخلات خارجی، البته گمان زنی های فرمودین که ممکنه باشه، بیشتر توضیح می فرمایین؟
اون مثلا گفته میشه که آقای وزیر خارجه حکومت طالبان در سفر به هندوستان در دهلی نو حضور داشت که این درگیری ها شروع شد و ادعا دارند که ممکنه که این جنگ رو هندی ها تحریک کرده باشند که این به این صورت در بیاد، که البته خب دلایلی وجود داره که 100% اینطور نیست، به خصوص این که حمله اول رو نیروهای پاکستانی انجام داده بودند. به هر حال از طرفی هم مثلا آمریکا روی بگرام دست گذاشته، اخیراً و به دنبال به دست آوردن این پایگاه استراتژیک هست. این احتمال هم مثلا وجود داره که یه تحرکاتی از این ور که یک ایجاد ناامنی، یک احساس ناامنی در افغانستان به وجود بیاد و افغانستان دوباره مثلا بخواد از آمریکا کمک بگیره. یک چنین چیزها هست، همون بقول شما گمان از اینها هست، ولی قطعی هنوز چیزی نمیشه گفت.
خب در خصوص پیامدهای درگیری بین افغانستان و پاکستان هم صحبت بفرمایید. ناامنی به نظر شما در منطقه خصوصا در افغانستان چه پیامد داره برای همسایه پاکستان؟
افغانستان اگر ناآرام باشه 100% پاکستان ناآرام خواهد بود و افغانستان اگر زخم‌هاش التیام پیدا کنه خوب بشه، وضعیتی که در 40-50 سال گذشته داشته و اون اگر ترمیم بشه خب به نفع همه کشورهای همسایه هست. همین وضعیت برای ایران هم هست که برای ایران هم خوبه که افغانستان امن باشه و آرام باشه و پیشرفت بکنه. و اگر مثلا کشوری همسایه بخواد کشور همسایه خودشون آرام بکنه 100% این ناآرامی سرایت میکنه به خود اون کشور. همین الان مناطق مرزی پاکستان ناامن هستن، وضعیت خوبی ندارن، مناطق شهری هدف قرار میگیرند از این ور و از اون ور، بالاخره تبادل آتش و توپخانه و این قضایا مردم هر دو کشور رو آزار میده، اذیت میکنه، هیچ فایده ای هم برای هر دو کشور نداره و اینها رو از هم دور میکنه و اختلافات رو تشدید میکنه.
خب به نظر شما چه راه حل‌هایی وجود داره برای اینکه وضعیت به اینجا کشیده نشه که درگیری نظامی بین دو کشور صورت بگیره؟
ما البته خب انتظار داریم به عنوان یک ناظر. پیشنهاد اینه که کشورهای همسایه، کشورهایی که حالا تو این درگیری دخیل نیستن و ضربه میبینند، آزار میبینند، برنامه دارند، پروژه دارند، این پروژه ها مختل میشن. مثلا کشور چین هست، کشور ایران هست، روسیه هست، اینها باید بلافاصله مداخله میکردن یا مداخله بکنند و اینها رو وادار بکنند به سر میز بیارند که قضیه از طریق مذاکرات انشالله انجام بشه و پیش بره و حل بشه این مشکل و این تنازع. ما فقط آرزوی سلامتی برای هر دو کشور داریم، چون ما کشورهای اسلامی و مسلمانان و ملت‌های مسلمان دشمنان واقعی کم ندارند و باید توجه کنند که اگر بین خودشون درگیری وجود داشته باشه این کشورها میاند از اون بهره میبرند، اینا میاند روی زخم میشینند. زخمه ها رو ما نباید ایجاد بکنیم که اینا بیان بشینند و خون ما رو بمکند.
نظرات و دیدگاه های فرهد حسین مهدوی، کارشناس پاکستانی را شنیدید. منگل شیرزاد، تحلیلگر افغانستانی، هم در گفتگو با ما معتقد است که پاکستان از ابتدای ایجادش مسیر دشمنی با افغانستان را در پیش گرفته و خواهان افغانستانی مستقل و با ثبات نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیدین پاکستان هنوز تولد نشده بود. او وقت پاکستان یک قسمتی از خاک هندوستان بود. بعد از تولدش، از مروج تولدش، اینا با افغانستان دشمنی داشتن. ما گفته نمیتونیم که ویا با اصطلاح به این باور نیستیم که نه دشمنی که با افغانستان داره از صرف نظر بکنه، ولی که دشمنی خیلی دیدی و نمیخواه که در پالی خود یک دولت مستقل مقتدر و متکی به خود داشته باشد. ولی که مسئله دیورن یکی از مسئله بسیار حاد در بین دو مملکت هستن که پاکستان او را سرحد حقیقی خود میدن، ولی افغانستان هیچ دولتش در یک قدر وقت چندین نظام چندین دفعه تغییر خورده، هیچ کسی را با صفت یک سرحد قبول نکرده. این مسئله است که از سالی که ای خطی دیورن در بین دو مملکت کشیده شده این خانش ها وجود داره. مسئله ای که بسیار حاد شدن در این روزایی که شما اطلاع دارین وقتی که وزیر خارجی پاکستان با هندوستان رفت و در روی ملاقات های داشتن، پاکستان در این ترس و بین به اصطلاح یک قسم ترس شدن که چرا اینا یکقدر ما یک مملکت مسلمان و امسایش هستیم، بمان قدر روابط خوبی ندارن و میرن با هندوستان روابط دارن، در حالی که از نگاه قوانین جهانی و از نگاه توصیه منشور ملل متحد افغانستان یک دولت مستقل و به اصطلاح یک دولت آزاد و مستقل است. حق داره که با تمام دولت ها خصوصا با دولت هایی که همسایشان هستند، دولت هایی که خصوصا هم مذهب و هم کیش و هم زبان و با هم سر زبان و در دین و مذهب با هم شریک هستند، اینا باید روابط خیلی خوب و دوستانه داشته باشه. ولی پاکستان به این طرز که هندوستان چون دشمن از آنها هستن، آنها فکر میکنن که چرا با دشمن ما به اسلامی خواهیم که روابط داشته باشه، در حالی که با اساس قانون ملل متحد، با اساس منشور ملل متحد، با اساس اصول بین المللی ما حق داریم که با هر دولت خصوصا با همسایه خود روابط خوب داشته باشیم. با اونا ریزیک جهان امروز حیثیت یک خانه را به خود گرفته، یا بگویم صفت یک قلعه را به خود گرفته. دولت ها نمیتونه در انزوا زندگی بکنن، خصوصا افغانستان که از هر نگاه به اصطلاح خیر به اصطلاح زجر دیده و ضعیف شدن، از هر نگاه اینا حق دارن که برن با چی با همسایه و گاوانج خود و چی با دولت های خارج از خواهی به اصطلاح با تمام دولت های دنیا روابط خوبی داشته باشند.
آقای شیرزاد، پس این درگیری و حمله پاکستان به افغانستان بی ارتباط با سفر آقای متقی به هندوستان نمیدانیم، درست است؟
بالکل من میدانم، برای که این وقتی که اینا سفر به هندوستان رسیدن، اونمو یک روز بعدش اینا حمله را سر افغانستان حمله کردن، خلاف اصول بین المللی با حاکمیت یک مملکتی که در منشور ملل متحد در ماده 2 در فقر 7 اینا تذکر داده شده که دولت ها باید سرنوشت خود خودشان به اصطلاح تعیین بکنن، هیچ دولت حق نداره که با حریم دولت های دیگه حمله بکنن، اونا را به اصطلاح به اونا ضرر برسانن. به این اساس ما حق داریم و این را بالکل ما سفر وزیر خارجی افغانستان با هندوستان بالکل رابطه مستقیم با این حمله که اینا کردن. ولی شما دیدین که اینا سزای خود دیدن، تقریبا در حدود 58 نفرشان به اصطلاح کشته شدند. بالکل افغانان به اصطلاح به شما میدانید که در طول تاریخ افغان به کسی تسلیم نشده، اینا به اصطلاح هیچ دست نگرفته که در اینجا از سکندر کبیر گرفته، سه دفعه حمله انگلیسا و بعد از او حمله روسها، بعد از امریکای از اینجا به اصطلاح بچه رسوایی و فزاد از اینجا بریختن و رفتن، اینا از این درس نگرفتن. به این اساس اونا درست است که اونا ما قوای نظامی را نداریم، به اصطلاح نمیتونیم که از حریم خود دفاع بکنیم، ولی از رای زمینی ما ثابت کردیم که پاکستان با وجودی به قدرت نظامی که دارن اونا نتانستن که از خود دفاع بکنن، 11 الی 13 پوستی شوش امارت اسلامی اشغال کردن، به دسترسشان هست، همیادم در روی موجود هستن و اونا از سرایشان تعدادش که زخمی و جنده بودن گریستن و تقریبا در حدود 58 نفرشان کشته شده. من میگم که پاکستان یک ذره به اصطلاح به این بفهمه که روابط بین الملل و امو حیثیت جهانی قانون جهانی چی را ایجاب میکنه که با همسایه چه قسم زندگی بکنن، در طول یک در سالها چی را به دست آوردن، میشه که با طریق جنگ دست چیزی را به دست آوردن، وانا دیدن که با هندوستان در مورد در باره بنگلدش جنگ داشتن چی کردن، 90,000 افکارش در وجه تزدگیر شدن، تسلیم شدن و ملکت هم از دستشان رفتن. اگر با جنگ میتونستن که دولت ها را تذکیر بکنن، اونا شما دیدین که اونا دولت هایی که با اصطلاح با جنگ متوسل شدن اونا آخر باختن، امریکای در اینجا 20 سال جنگیدن چی را بسستا بودن، پاکستان میتونن. ما قدرت و سج پاکستان درست است که قدرت اتمی دارن، ولی از نگاه رویه جنگی که در بین ساکر و ملتشان موجود هستن رویه ندارن، نسل که آنها به اصطلاح در طول 20 سال در جنگ زنده شده به اصطلاح و اینا نمیتونم از طریق جنگ کامیاب شده و بیتونم که قسمت خاک و افغانستان به دست دارد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در یک تحول امیدوار کننده برای آینده اقتصادی و انرژی افغانستان، مولوی هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم در رأس هیئتی بلندپایه و در همراهی با وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهوران کشور از مسیر پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. همکارم محمدی و گزارشی در این زمینه.
در یک تحول امیدوار کننده برای آینده اقتصادی و انرژی افغانستان، مولوی هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم این کشور در رأس هیئت بلندپایه و در همراهی با وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهور این کشور از مسیر پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. این دیدار نه تنها بیانگر عمق همکاری های دو کشور همسایه است، بلکه نشانه روشن از عزم جدی کابل و اشخابات برای پیشبرد یک از بزرگترین پروژه های منطقه ای انتقال گاز به شمار می رود. پروژه تاپی قرار است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به جنوب آسیا انتقال دهد، مسیری که علاوه بر تامین انرژی می تواند افغانستان را به یکی از حلقه های مهم اتصال اقتصادی منطقه بدل کند. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم که همراه با این هیئت به شمال شهر هرات سفر کرده است، از پیشرفت قابل توجه این پروژه خبر داد. با گفته وی تا کنون بیش از 100 کیلومتر از مسیر سروی شده و 70 کیلومتر سرک آماده لوله گذاری گردیده است.
سال گذشته تقریبا از سرحد ترکمنستان کار آغاز شدن و عملا پیشرفت چشمگیر میبینیم که در خاک افغانستان صورت گرفته. شما عملا دیدین که سرک ها ایجاد شده و مسیر هموارکاری شده، سروی ها صورت گرفته، کمپ ها ایجاد شده، کمپ های مختلف در مسیر و عملا پایپلاین هم تمدید شده و پایپلاین تازه فعلا به ساحه رسیده و یک تعداد پایپلاین ها در ساحه هستن، در راه هستن که انشالله در آینده های نزدیک به ساحه میرسه و امیدوار هستیم که انشالله کار ازی هم سرعت پیدا بکنه.
افزون بر آن، وزارت فواید عامه نیز اعلام کرده که تاکنون 14 کیلومتر لوله گذاری نصب و 60 کیلومتر دیگر از مسیر سرک سازی تکمیل شده است، پیشرفتی که نشانه جدیت حکومت در تحقق این پروژه حیاتی می باشد. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده معین وزارت فواید عامه در این باره گفت:
نو د توسعه کارم الحمدلله ش پر مخ باندې روان ده، او داسې د ټاپی کارم پر مخ باندې روان، او داسې ترغونډي او د هرات په موضوع باندې خبره ویل جمع مخم سره.
ساخت تاسیسات مرتبط در بندر ترغونډي نیز به شدت ادامه دارد و این پروژه با هزینه حدود 7 میلیون دلار در حال اجرا است. پس از تکمیل این تاسیسات، سهولت‌های چشمگیری در روند انتقال گاز و فعالیت‌های تجارتی فراهم خواهد شد.
در هرات پور 30 کیلومتر کیره نو صدقه کارونه هم ستعهد ترکمنستان.
از سوی دیگر، مولوی نور احمد استامجار والی هرات با اشاره به نقش این ولایت در مسیر پروژه گفت: کار تاپی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد و مقام‌های ترکمنستانی در این سفر علاقمندی جدی خود را نسبت به تسریع روند کار ابراز کردند.
لوله‌هایی که تازه آمده از نظر کیفیت و از نظر معیار بسیار بالاتر و جدی‌تر هستند و هکذا شما آلات انجینری بسیار پیشرفته ای اینجا میبینیم، دزل ها و کرنت های بسیار پیشرفته و قوی. این پروژه در چند روز آینده انشالله بسیار قوی تر خواهد شد و به شتاب بیشتر خواهد شد. دیدن تاسیسات سرک 12.5 کیلومتری و لوله های گاز و یک استراحتگاه برای انجینران که در ترغوندی است، هدف دیدن کارهای جدید و دستاوردهای جدید و واقعیت مار متعجب کرد دستاوردهای جدید.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که اجرای موفق پروژه تاپی نه تنها افغانستان را در مسیر توسعه زیربنایی و خودکفایی انرژی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال، تقویت روابط منطقه‌ای و افزایش عواید ملی گردد. در شرایطی که افغانستان برای بازسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند، پیشرفت پروژه تاپی می‌تواند نشانه از بازگشت اعتماد بین‌المللی به ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد، ظرفیتی که با همکاری‌های منطقه‌ای و مدیریت درست می‌تواند افغانستان را از وابستگی به انرژی وارداتی نجات دهد. پروژه تاپی امروز فراتر از یک خط لوله گاز است، نمادی از امید، همکاری و گام بزرگ در مسیر توسعه پایدار افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان در حاشیه 11 کنگره بین المللی سازمان جهانی مناطق آزاد با مقامات ارشد چین، ایران، عمان، گانا و اوگاندا و همچنین نمایندگان چند سازمان بین المللی درباره توسعه همکاری اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. گزارش پایانی ما از زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است.
عبدالسلام اخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در حاشیه 11 نشست کنگره بین المللی سازمان جهانی زونهای آزاد با مقامهای چند کشور و سازمانهای بین المللی درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. با گفته آقای اخونزاده، نورالدین عزیزی با مسئول حزب کمونیست کشور چین در شهر هاینان، مسئول سازمان منطقه آزاد کشور گانا، وزیر تجارت یوگاندا، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، رئیس اجرایی سازمان جهانی زونهای آزاد و مسئول زونهای آزاد کشور عمان دیدار کرده است.
در این نشست ها زمینه های همکاری در بخش های مختلف صنعتی، تجاری و ایجاد مناطق آزاد در افغانستان بررسی شد. وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان از سرمایه‌گذاران کشورها دعوت کرد تا از فرصت های سرمایه‌گذاری در افغانستان استفاده نمایند. این گفتگوها نشان دهنده عزم دولت امارات اسلامی برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف و فعالسازی ظرفیت های اقتصادی افغانستان است.
عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، میافزاید نورالدین عزیزی به هدف آشنایی با ظرفیت ها و مدل های موفق مناطق آزاد تجاری چین، بررسی فرصت های همکاری در عرصه لوجستیک و ترانزیت کالا و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه برای پیشبرد برنامه های اقتصادی افغانستان از تاسیسات مهم اقتصادی، صنعتی و لوجستیکی شهر هاینان چین بازدید کرده است.
در این سفر از تاسیسات و ترمینال جدید بندر هایگو، منطقه جامعه آزاد تجاری صنعتی هایگو و منطقه آزاد میدان هوایی هایگو بازدید به عمل آورد. هدف از این بازدیدها آشنایی با ظرفیت‌ها و مدل‌های موفق مناطق آزاد تجاری چین، بررسی فرصت‌های همکاری در عرصه لوجستیک و ترانزیت کالاها و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه در جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی افغانستان می‌باشد.
در همین حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر، سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را به چین و دیدار او با مقام‌های برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان و دیگر پیشرفت‌های اقتصادی سودمند می‌دانند.
این نشست می‌تواند سبب جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و زون‌های آزاد و صنعتی افغانستان شود و همچنان سبب گسترش رابطه تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم شود و در عین حال ما میتونیم که بهره لازم از تجارب جهانی هم داشته باشیم و نهایتا سبب تقویت جایگاه افغانستان در تجارت جهانی میتونه شود.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هفته گذشته در 11 نشست وزیران سازمان جهانی زونهای آزاد که به هدف بازنگری تجارت از طریق راه‌حل‌های دیجیتالی در جهان در حال تحول در چین برگزار شده بود اشتراک کرد. نورالدین عزیزی در این نشست گفته که افغانستان در حال ایجاد زون‌های خاص اقتصادی است تا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری، تولید، ترانزیت و گسترش تجارت و ویژه تجارت دیجیتالی فراهم شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش. خدا نگهدار.
خلطه که گچی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که من بتانم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یک کسی بود، این یک بدره زر داشت، این هم نمیتونه شبا بخوابه، و اینکه یه رفیقی هم داشت که مراقب بود، این یک نیمه سنتون ولاخ نام، یک نیمه چرتی بزنه و این از چنگالش در بیاره. این هم شب مراقب بود و بیدار بود، و این همینطوره هی بگه حالا فردا شب بالاخره خوابش میگیره و باز فلان تو فلان منزل، تو سربالایی، سر و زیری یه جا خوابش میگیره. نه، آدمی که نگرانه، حالا چارشی پوله مهمه نیست، نمیتونه بخوابه. بعد بالاخره به زبون اومد، گفت ای دوست تو چرا نخسبی؟ گفت چرا خسبم؟ گفت تا من مغزت بکوبم و بدره زر برو باید. گفت آه، اکنون که این گفتی دیگه از امشب راحت، به خاطر این مژده‌ای که دادی از امشب دیگه راحت میگیرم میخواه، که نمیتونه بخوابه. که چقدر خوبه که آدم به عالم امن برسه، خوف نداشته باشه. خوف یعنی چی؟ خوف یعنی بعدن چه خواهد شد. حوز یعنی چی؟ یعنی قبلن چی شده. تمام ناراحتی ما همه اینه دیگه. اما وقتی که شما به اون معنی قدوس و به اون سلام و به اون امام که ما افتخاره حضور در این شهر رو پیدا کردیم به سبب وجود این امام بزرگوار، امام الگوی آدمیزاده، یعنی من آدمم کن، من چیکار بکنم که مثل تو به این عالم رضا برسم. مرحوم پدر تقاضای مقام رضا کردن، گفتن من از حضرت خواستم که مقام رضا به من بده. یه جیپ زد ما رو پرت کرد تو خیابون، هبشته جمون و سخون و اینها شده. من گفتن ما یه تستی بکنیم ببینیم شما میخوای مقام رضا میخوای، ببینیم کجای کار هست هستن. و امتحانشون خوب دادنشون، گفتن که هیچ در دلم خطور نکرد که مثلا این کی بود زد، اشتباه کرده بود، من اشتباه کرده بودم. هیچ. اون کسی که متصل میشه به قدوس، امام مقدسه. مقدس کیه؟ مقدس خداست البته در درجه اول. هر چه که مربوط به خدا میشه مقدسه، هر چه که مربوط به جاودانگی و ازلی و ابدی و نامتناهی میشه مقدسه، هر چه که مربوط به عالم منتها و عالم محدود هم زمانی هم مکانی میشه، این مقدس نیست. اوست مقدس که فنایش نیست، هر چه جزو هست بقایش نیست. برابر این وقتی میگیم قدیس، سنت توماس، سنت اوگوستین، سنت کریستوفر، سنت ترزا، قدیس که ما میگیم امام در مقابل این، اینها کسانی بودن که به اون عالم امن رسیدن. اون عالم امن یک نشان ظاهری داره که در رفتار و حرکاتشون ظاهر میشه که شما میبینید خلقش خوشه، هیچ عاملی برای این که خلقش تنگ بشه و یه ناسزایی بگه و میدونم عصبانی بشه، تلخ بشه، اینا نداره اصلا. چرا باید تلخ بشه؟ تلخی نمیبینه در عالم. از نظر فکری هم نگرانی نداره اصلا. چرا؟ برای این که اون چی که خواهد آمد از خیر محض جز نکویی ناید. اون چی که گذشته آدم فکر کنه که روزگار ما رو گرفتن، جوانیمونو گرفتن، یا فلان چیزو داشتیم از همون گرفتن، اینا چیزی که گم نمیشه وقتی که شما متصل به اون نامتناهی شدین. همه چیزا هست، حالا از شما گرفتن دوباره میدم بهتون. نگران نباشین، چیزی از بین نمیره در این عالم که فکر بکنی یه چیزی از دستم رفت. چیزی گم نمیشه که در عالم هستی که نیستی وجود نداره.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
وقتی آدم به معنی قدوس و قدیس فکر میکنه و جاودانگی و ابدیت، خود به خود خوف و حزن ازش میره، برای اینکه میدونه که نه چیزی هست که آدم براش هست افسوس بخوره. روزها گر رفت دور و باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. روزها رفت گرفت، عمرها رفت گرفت، صد جان رفت گرفت، جان که جانستانی هست که صد هزاران هزار جان با یه لبخند خلق میکنه، یه نگاه بکنه میلیاردها جان اونجا به دست میاد، میلیاردها دل به دست میاد. دل تو اگه از دست رفت اشکال نداره، نمارتی به صد هزار تو دل بهت میدن. اما تعلیم و تربیت که موضوع صحبت ماست، آموزش و پرورش، education چیه؟ education همینه که ما به این عالم امن برسیم. اگر کسی رو شما تربیتش کنی که آروم بشه، که بفهمه که در این عالم جایی هست که اونجا میتونه با امنیت خاطر بدون دغدغه، استرس، نگرانی اونجا بشینه کارش انجام بده، وظیفش انجام بده، و وظیفش هم بهش بگین که چی هست، این میشه ایژوکیشن. البته خیلی تعریف‌های مختلف کردن در ادبیات جهان، تعریف‌های خیلی خوب. بعضی گفتن که یک نقاشی رو بحث کردن که شیطان داره با آدم شطرنج بازی میکنه و تو این بازی شیطان خیلی زیرک و حقباز، یک قیافه هم برش کشیدن که در دلش پر از کینه شماست و میخواد که به هر وسیله‌ای شده و هر نیرنگ شما رو مات بکنه. مولانا میگه بر سر شطرنج چست است این غراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. حواس چشاتو واکن، الان میذاره فیلو میذاره اونور، حواس جمع باشه. میگه که این، اون نویسنده انگلیسی میگه من اینو قبول ندارم که شطرنج عالم این نیست. شطرنج عالم میگه اون شیطان و قیافه رو بردارین و کین توز رو یه فرشته مهربون بذارین جاش، یه فرشته مهربون، منتها که خوب شطرنج بلده، اون نشسته داره بازی میکنه و دلش میخواد شما ببریم، دلش میخواد شما ببریم، مثل یه پدری که حظ میکنه که پسرش ازش ببره ولی ضمناً نمیخواد بهش آوانس بده و به اصطلاح کمک، میخواد ببینه واقعا این بلده یا بلد نیست، ولی اگر بود خوشحال میشه.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.